أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب شریف وصیت یک کتاب نرم و معتدل بود که ظاهرا به پایان رسید و روشن شد که وصیت یه امر تأسیسی در اسلام نیست، جزء تأییدی هاست و امضایی هاست، نظیر صوم و صلات هم سارزارش نیست در بین مردم رواج باشه و شارع همون امضا کرده باشه. معاملات این طور است، بیع و اجاره و عقود دیگر، اینا تو مردم رواج داشت و اسلام آمده اون زوائد را، اون ناسازگاری ها را، اون محرمات را کنار گذاشته و این را تطهیر کرده و امضا کرده. دیگه مسئله بیع ربوی و امثال زالک، بیع خمر و خنزیر و امثال زالک، اینا رو گذاشته کنار، بیع رو تطهیر کرده و اجاره رو تطهیر کرده، این معاملات و این عقود رو پاک کرده، بعد مهر امضا زیرش گذاشته. وصیت هم از همین قبیل است. وصیت جزء امور تأسیسی نیست، جزء امور امضایی است، در بین عقلا رایج بود، منتها اسلام آمده این رو تطهیر کرده، پاک کرده، بعد امضا کرده. وصایای به خمر و خنزیر رو امضا نکرده، وصایای محرمات رو امضا نکرده، امثال ذلک، نظیر همون کارهایی که در بیع و تجارت کرده. منتها چون محل ابتلا بود، سوالها زیاد از ائمه علیهم السلام میشد و جای تقیه هم نبود و امر عرفی بود، اینها در اثر فراوانی روایات و عدم اختلاف بین علما یک کتاب نرم و معتدلی در آمد است و بحث به ظاهر فروعاتش به پایان رسید. منتها در بحث خاتمه یه مطلب اساسی مونده و اون است که این مسئله وصیت عناصر محوری متعددی دارد. اول خود وصیت است که اجزای او چیه، شرایط او چیه، موانع او چیه، عناصر محوری او چیه، الوصیت ماهیه. دوم این که الموسی من هو، شرایطش چیه، اجزای چیه، موانع چیه. سوم این که موسی به چیه. چهارم این که موسی له چیه. پنجم هم اینه که الوصی من هو. همه این مقامات پنجگانه در دو سه محور جای بحث است که جزئیتش چیه، شرطیتش چیه، مانعیتش چیه. اون چی که در دست ماست چند تا روایت است که اینها سوالهای خاص و جوابهای مخصوصی دارد. اینا موضوع خودشون مشخص میکنن، سوال میکنن که وصی میشه متعدد باشه یا واحد، گفته متعدد، کوچک میشه یا بزرگ، گفتن که شرطش اینه که مثلا بزرگ بشه و امثال ذلک، مسلم بشه غیر مسلم، گفتن بود مسلم. اینا اجزا و شرایط و موانع که الوصی من هو رو تا حدودی ذکر کردن. بحث های دیگر هم تا حدودی مشخص شد، اما خیلی از امور هست که هنوز حل نشده. در اصل خود وصیت که اجزای او چیست، شرایط او چیست، موانع او چیست، این صفحه را درباره تک تک این عناوین پنجگانه ما بحث داریم. اگر در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت الوصیه، الموسی، الوصی، المصالح، المصابه شک کردیم چیکار باید بکنی؟ اون راه های اصولیش که مشخص است که اگه ما شک در اقل و اکثر داریم، در اکثر براعت میکنیم و قید میزنیم و اقل ثابت میشه، و اگر بین متباعدین باشه، این دو طرف اصل معارضن، هیچ کدوم جاری نیستن، و اما اگر اقل و اکثر باشه، نفی اکثر میکنیم بل اصل، اینا ضوابط عام است ولی اینا اصل است. آیا ما در وصیت اماره داریم که به این سه عنصر در این امور پنجگانه جواب مثبت بده یا نه؟ امور پنجگانه است که الوصیت ماهیه، الموسی من هو، الوصی من هو، المصالح ما هو، المصابه ما هو. این امور پنجگانه. اگر در این امور پنجگانه در هر کدام از این امور ثلاثه، یعنی جزئیت، شرطیت، بانعیت، این دامنه وسیع است. اگر شک کردیم چیکار کنیم؟ قواعد عامه اصولی سر جاش محفوظه که اگر بقل اکثر برگشت، اصل در نفی اکثر هست و اقل جاریست، و اگه متعارضان بودن، متساویان بودن، هر دو در اثر تعارض ساقط میشن، هیچ کدوم جا نیست، به اصل فوق باید مراجعه کنیم، بیا موافق. اما خود دلیلی که وصیت رو امضا کرده است، این دلیل این سه عنصر را میتواند اداره کند و پاسخ بدهد یا نه؟ تعارض تساقط، یه وقت است که لسان او لسان تخییر است، بله اونجا جا برای تساقط نیست، اما ما نمیدیم که این شی شرط است یا اون شی شرط است، ما نمیدیم شارع چی رو شرط قرار داده، باید به اصل سالس مراجعه بکنیم. در اینجا امری که مثلا ثابت بکند که الوصیتو مطلقتون یا فلان امثال ذلک، این هم چیزی ما نداریم، فقط این است که وسائل جلد 19 صفحه 257 کتاب الوصایا در که باب و وجوب الوصیه علی من علیه حق او له و استحبابها لغیره، وصیت بر کسی که حقی بر او هست واجب است که بیان کند که به کی بدید، از کی بگیرید، و اگر حقی به نفع او هستم که باید بگد که از کی بگیرید. در بعضی از موارد واجب است، اونجا که حق علیه اوست واجب است، اونجا حق له اوست مستحب است. حالا ما آمدیم در هر کدام از این عناوین پنجگانه این سه امر، یعنی جزئیت، شرطیت، مانعیت مورد شک قرار گرفت، چی میتواند حل کند؟ اگر این قاعده اولیه در صدد حل همه این مسائل باشد، خب کافیست هر جا شک کردیم در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت به اصلاح یا عمومی خود این قاعده تمسک میکنیم، دیگه اماره است، دیگه اصل نیست. و هر جا این قاعده ضعف داشت، این قاعده به شامل نشد، اومد به همون قواعد و اصول عامه که اون دیگه اصل است، اون دیگه اماره نیستن. اگر یه اماره در قبال اونها باشه بر اونها مقدمه، بنا به تمسک بکنیم در نفی جزئیت مشکوک، شرطیت مشکوک، مانعیت مشکوک به اصل تمسک بکنیم. اگر در زمینه اون عناوین پنجگانه یک اماره باشه، روایتی باشه، مقدم بر اون اصل است. حالا اون چه که در خود کتاب وصیت آمده اینه، روایت اول که مرحوم کلی نقل کرد رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه، الوصیت حق، آیا این اطلاق دارد؟ یعنی چیزی شرط نیست، چیزی جز نیست، چیزی مانع نیست، یا دستر بیان اینها نیست؟ این بالاخره بل جمله میخواهد بگوید یا فل جمله؟ یعنی میخواهد بگوید وصیت هر جوری شد صحیح است الا مخرجه به دلیل، یا نه ما کار نداریم، خود وصیت من حیثیه وصیه این حق است. اگر دستر بیان جمیع مطلقات و اجزا و شرایط موانع نباشد، هرگز ما برای نفی جزئیات و نفی شرطیات و نفی مانعیت نمیتونیم بشه واسطه بکنیم. که اینجا فرمودی الوصیت حقان، خب این بالاخره فعل جمله را ثابت بکنند، نه بل جمله را. یعنی هر جو شک کردیم که آیا فلان چیز شرط است یا نه، به اطلاق این توسط بکنیم، این دست داده اون نیست، میگن این وصیت حقه، شرایطش رو باید در جادی جدا بزنیم. مثل که اصلات و خیر موضوع، این اصلات و خیر موضوع، من شاء اقل، من شاء استکثر، این دیگه اطلاق داشته باشه در نفی جزئیت، نفی شرطیت، نفی مانعیت ما بشه مرتب کنیم که نیست. که این درباره خود وصیت است. پس الوصیت حقون، وقد اوصى رسول الله صلی الله علیه وسلم قد فین بغیل المسلم ان یوسیه، بسیار وصیت بکنه. این اصل وصیت رو در چهره میکنند. حالا چندین عنوان بود، این که الوصیت ماهیه، الموسی، الوصی، المصالح، المصابه، نسبت به خود الوصیه هرچی شک داشتیم بله برطرف میشود، چیزی جز این شرط نکرده، شرطی برای این ذکر نکرده، مانعی برای این ذکر نکرده، فبود الوصیه، هرچی که لدل اغلا وصیت هست این حقه. اما اگه ما در مصالح و مصابه و وصی و اینا شک کردیم و به اطلاق این تمسک بکنیم، این بعیده. خود وصیت بله، و فارسی مانع است یا عربی است شرط است؟ نه، از این تشکر دار میست. لغت خاصی دخیل است؟ نه، لغت خاصی دخیل نیست، چون نفرمون به این که به چه زبان شما بگید. که ندیدی که گفتن دعا خیر است، این دیگه به چه زبانی باشه، با چه فرهنگی باشه، این که نگفتن که. اما حالا خصوصیت هایی که مثلا در چه روزی بخونید، در چه وقتی بخونید، اونا خب دلیل میخواد. اینجا هم الوصیت و حقان زمانی شرط است، زبانی شرط است، نه زبانی شرط، نه زبانی. که اگر روز کرد اینجور باشه، شب کرد اونجور باشه، اینا نیست. در خود وصیت هر قیدی را ما شک کردیم منفی به این اطلاق. اما اگر در مصالح شک کردیم به کی میشه داد، به اطلاق این تناسب بکنیم، این خیلی آسون نیست. وقد اوصى رسول الله صلی الله علیه و سلم وقد فیان بغیل المسلم ان یوصیه. پس وصیت کار خیلی است. این روایت مرحوم کلینی صدور رسول الله من ارسیت منتها تعبیر به مسلم نفرمود اینجا، دارد که فیان بقی للمؤمن. روایت دوم این و با مشابه همین بود. روایت سومش که مرحوم کلهی نقل کرده است، ان محمد ابن مسلمان احده مانه و نفسن و غارب الوصیت حقون علا کل مسلمین. این هم در بین این عناوین پنجگانه خود الوصیت را شامل می شود. اما حالا وصی می تواند زن باشد یا مرد باشد، بلوغ آیا شرط است، اسلام آیا شرط است، اینا رو این تعرض نداره تا ما به اطلاق این تعصب کنیم. این که دارد مسلم، این منظور مسلم در قبال مسلمه نیست، در قبال کافر است. روایت چهارم این باب که هی حق علا کل مسلمه، خود اینا یک تعبیرات اختلافی هست. اون که در حق علا کل مسلمه با اون که ینبغی للمسلم که وصیت کند، فینبغی للمسلم با هم هماهنگ نیستن. این ینبغی ظهور در وجوب ندارد، اما اون حق علا کل مسلم این ظهور در حق علیه اوست. ولی خب از این حق علا کل مسلمین این معلوم میشه که حق است، چون حق است تکلیف نیست. این دو طایفه روایت که یکی دارد ین بغیل المسلمه ان یوسی با اون طایفه که دارد حق علا کل مسلمه قابل جمعه، یعنی این حق اوست. حالا در کجا واجب است، در کجا لازم است، برابر خصیصه مورده. اگر بدهکار است، مدیون است، وصیت بر او واجب است. و اگر نه بدهکار نیست، طلبکار است، بله ممکنه عفو بکند، ممکنه بگیرد. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی عن یونس ابن عبدالرحمن عن فضل نقل کرده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که وصیت چیه. فوت هی حق علا کل مسلمین. خب این نزاع داخلی قابل حل است. اینجا که در حق علا کل مسلمین ظاهرش وجوبه، اونجا که در ین بقی للمسلمه عن یوسیه ظاهرش وجوب نیست. یعنی این رجحان است بر او. میشه گفت اونجایی که بدهکار است بر او واجب تعیین کنه، اونجا که طلبکار است نه واجب نیست، یا اونجایی که نه بدهکار است نه طلبکار همچنین بر او واجب باشد که تعیین کند، اینطور نیست، واجب نیست. در مصباح آمده است که روی انه لا ینبغی ان یبیت الا و وصیته تحت رأسه، این وصیتش همراهش باشد. البته قسمت مهم اون وصیت هم وصیت های عهدی است، یک، و وصیت های حقوقی و اخلاقی و تعلیمی و تربیتی است، دو. روایات که از ائمه علیهم السلام میرسد دو قسم است. یک قسمت هم تکلیفات قوانین کلی است، خب اون هم یکی یکی دو بار گفتن روشن میشه. بعض از امور است که جزء اخلاقیات اسلامی است و جزء ارکان اخلاقی است و جزء وظایف اخلاقی است، او رو مکرر ذکر میکنن و تکرار او هم ملال آور نیست. بعض از امور است که تکرارش ملال آور است، مثلا که همه میدونن که نماز صبح واجب، هر شب در جلسات ازم به آیومد آیو نماز صبح فراموش دون نشه، این پند پسندیده نیست. اما دوست ماره که هست تعبیر، هر شب بعد از نماز عشاء با صدای بلند به همه میگفت تجهز و رحمه الله، آماده باشید، آماده باشید. این حکم اخلاقی و حقوقی و تعلیمی و تربیتی است. چیزی نیست که بگند که یک شب گفته یا دو شب گفته یا یه هفته گفته مردم خسته میشن، نه. هر شب وجود باره که از زمین بعد از نماز عشا که نماز تمام میشد به نماز گذارم فهمد آیون آماده باشید، همین که وصیت حق و المسلمین و شایسته است که هیچ کس نمیره مگر اینکه وصیت نامش زیر سرش باشه. این هم وضع آینده رو روشن میکنه، هم خود انسان رو متعهد میکنه به ادای حقوق و مواظب در گفتار و رفتار خودش میکنه از هر نظر دیگه. و هیچ کس به حضرت نمیگفت آقا شما قبلا گفتی چند بار تکرار بکنی. این تجهز و رحمکم الله رو که حضرت هر شب میفرمود هیچ وقت نشدی کسی بگه آقا شما هر شب چرا این میگید، برای چی تکرار میکنی؟ این اموریست که ذکرش آنا اللیل و اسراف النهار هم لازم است هم سودآور است و خسته میشه. تجهز و رحمکم الله، آقایون باراتون رو ببندید. اینا باور کردن که انسان مسافر است. اگر به کسی امیر قافله بگه آیون باراتون واجب باشید کسی خسته نمیشه، نمیگه چه تکرار کردی که در هر شب در هر مسافرخونه بگن آیون باراتون آماده باشید. این تجهزو یعنی باراتون ببندید آماده باشید، تجهزو رحمکم الله جهازتون رو ببندید. این که در روی انه لا ینبغی ان یبیت الا به وصیته تحت رأسه، فروعات فراوانی برش مترتبه. یک کسی وصیت میکند که ثلث مال مرا به پرو مؤسسه بدید یا پرو شخص بدید، به شخصیت حقیقی یا حقوقی. چون که واحد مشترک است تصرف در هر جزی از اموال این متوفا الا ولابد باید با توافق برسه. یه وقت است که میگوید که نه اون باغ رو بدید به پرو شخص، جداست، جدای از این کار است. اینجا دیگه دخالت ورثه شرطی نیست، برای اینکه ورثه هیچ سهمی ندارد. اما آیا این شخص خودش میتونه بره در باغ باز کنه بگیره یا به اذن وصی باشه؟ این وصی تعیین کردن برای نظم امر است که از این راه باید این مال به مصالح برسه، نه اینکه این شخص مصالح بره در باغ باز کنه بگی که کاری به شما نداره. تعیین وصی، تعیین وکیل یعنی راه مشروعیتش اینه، وگرنه سنگی رو سنگ بد نمیشه. در این مجرد موارد خود این اطلاقات و ادله اینها کافیست و رساست، اما در موارد دیگری که دارم شک داشته باشه باید تأمل کرد. غرض این است که این که دارد که وصیت نامه زیر سر آدم باشه، این برای همان است که انسان تو مسافر است و نامه سفرشه. حاکم بکنه، برای اینکه هر جمعه نیست. روایت ششم این باب که محمد ابن عمر مرحوم شیخ مفید در مقاله نقل کرده است که الوصیت حق علی کل مسلمین. خب این درباره خود وصیت که آیا مثلا عقد است یا ایقاع است، میشه گفت که دیگه عقد نیست، یعنی قبول لازم نیست، مثلا رد مانع است. چون خود وصیت لدل عرف این عقد نیست که حتی دیگری باید قبول بکنه تا این بشه وصیتش تامه، بلکه بعد الموت وصیت نامه رو در میارن، بعد میارن میشه که فلان شخص وصی کرد عمل بکنن. این تو نیست که وصی رو بیارن بگن من اوصی تو او بگن قبل تو، اینجور نیست. این دیگه حالا زمان حیات خودش بگه من میخوام وصیت بکنم و یک ایجای باشه و یک قبولی باشه، این دیگه لازم است. اگه ما در عقد بودن او به این معنی شک کردیم به اطلاق همین روایات میشه توسط کرد. خب ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلة الا وصیته تحت رأسه. خب این آمادگی است. بعد روایت چند طایفه است. یه بخشش اینه که ینبغی للمسلم، یه طایفه این است که حق علی کل مسلم، یکی این که تهدید میکنند من مات به غیر وصیت مات میتتن جاهلیه. مرگ جاهلی همان است که انسان خیال بکنه میپوسه، اما وقتی برای او روشن شد که با مردن از پوس به در میاد نه بپوسه، حتما درست میکنه. اونا میگفته انسان میپوسه دیگه، ما هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نهی و یهلکنا الا الدهر. تو سوره مبارکه جاسیه حرفی که الان خیلی در غرب میزنن این آیه روشن کرد و جوابش داد. اینا میگن که ما هیه الا حیاتون الدنیا، عالمی غیر از دنیا نیست، یک حیات و ممات ما هم به عهده خود ماست که میمیریم و زنده میشیم. دو، اما اماته این به دست طبیعت هست و گذشت روزگار است و انسان رو کهانه میکنه و بعد میره. ما هیه لا حیات در دنیا، ما بیش از یک عالم نداریم. نموت و نحیا، موت و حیات امر عادی است که کار خود ماست و آمدن به دنیا که جمله طبیعی است، رفتنش هم به ما یهلک و نالد دهر. همین حرف اوناست. این سه مطلبی که الان رایج در غرب است، این رو فرمود و حل کرد. فرمود که خلق الموت و الحیات، این دونیش که موت و حیات سر راه باشه که هر کی بگیره. نخیر، خلق الموت و الحیات یک. دو، یحیی و یمیت، این دونیش که سر راه باشه هر کی بتونه بگیره. پس خلق الموت و الحیات اصل اول، یحیی و یمیت اصل دوم. چون الله یتوفى الانفس، این فوت نیست و وفات هست، این مستحضر است که فوت تا جز کلمه است، اما وفات تا جز کلمه نیست. این استیفاست، یعنی تمام حقیقت انسان با مرگ محفوظه. اگه گفتیم این شخص حق خودش استیفا کرد، مستوفا بیان کرد، این مطلب رو مستوفا تحریر کرد، یعنی چیز فروگذار کرد. اینا میگن ما میپوسیم با مرگ. قرآن میگه شما از پوست به در میایید، حالا که از پوست به در میایید باید به فکر آینده باشید، مسافر دیگه. لذا حضرت هر شب بعد از نماز عشاء وقتی میخواست بود آیون تجهز و رحمکم الله. لذا من مات به غیر وصیه فقط مات میتتن جاهلیه. ایشون فهمد که احادیثی که در باره وصیت است فراوانه. ما الان فروعات فراوانی داریم، یعنی در تمام این امور پنجگانه چندین شبه سوال داریم. در باره وصیت، در باره موصی، در باره وصیت، مصالح، مصابه، این فصول پنجگانه از سه بخش ما سوالات زیاد داریم: جزئیت، شرطیت، مانعیت. آیا خود همین این روایات کافی است یا نه ما با اصول اولیه ترس بکنیم؟ در بعضی جاها خودش سوال شده از ائمه، مثلا در خود روایات سوال شده، درباره فرون شرط، درباره فرون جز، درباره فرون غیر سوال شده. و حضرت فرمود فرون چیز شرط است، فرون چیز شرط نیست، فرون چیز مانع است، فرون چیز مانع نیست. اگر از اونها توانستیم این سه امر را، یعنی جزئیت را، شرطیت را، مانعیت را در امور خمسه تأمین بکنیم، وگرنه اون روایات خاصی که وارد شد این قدرت رو ندارد که در همه مسائل پاسخگو باشد. این چند روایتی که در این باب هست که الوصیت و حقه، آیا الوصیت و حقون یا الوصیت و کذا و کذا، آیا این به تنهایی میتواند تمام سوالات و شبهاتی که مربوط به اون سه عنصر است، یعنی جزئیت و شرطیت و مانعیت پاسخ بده؟ اگر بتواند پاسخ بده که خب خیلی خوبه، وگرنه به اون اصول کلیه باید مراجعه کرد. باید تأمل کرد. الحمدلله رب العالمین.